من رو باز کنم میرم.
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. از هوای برفی تهران به شما هموطنان عزیز و مهربان سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. از این لحظه تا ساعت 22 شب با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم با برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم به امید همراهی شما. اما اولین برنامه در این بخش به نام هفت اقلیم تقدیم به شما.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی و با هفت فلک به مهر نشسته،
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند، سانه و سازنده هنرهای زیبا. سلام دوستان، برنامه هفت اقلیم هنرهای تجسمی تقدیم به شما. در برنامه هفت اقلیم سه‌شنبه‌ها در حوزه هنرهای تجسمی در خدمت جناب آقای امین خرمی کارشناس برنامه هستیم. آقای خرمی سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. عرض درود و ادب و احترام دارم محضر تمامی نازنین همراهان و همدلان شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه بزرگوارانی که هفت اقلیم تجسمی رو برای شنیدن انتخاب کردن. همچنین سرکار خانم خواجه نصیر بزرگوار، عرض ادب و درود و احترام دارم محضر شما و بسیار بسیار خوش سعادتم بار دیگه بر بلندای امواج این رسانه گرم رادیو، خاصه رادیو فرهنگ، با شما نازنینان عزیزان همراه و همدل هنرهای تجسمی افتخار همنشینی و هم کلامی دارم. وقتی درباره عرصه و میدان هنرهای تجسمی صحبت میکنیم، با وسعتی بی‌نظیر به عمق هزارهای تاریخ، خاصه با محوریت نام تمدن سازی چون ایران عزیز همراه هستیم. در هر هنری تفاوتی نمیکنه، از صورتگری و نگارگری تا آنچه که امروز نقاشی خوانده می شود، از هنرهای دستی مثل سفالگری، مثل سرامیک، مثل کاشی، از هنرهایی که تلفیق روایت دنیای مدرن رو با خودش داره، آنچه که ما گرافیک میخوانیمش، و شقهای دیگری از این در حقیقت هنر، همه و همه و همه در نهایت با من و شما به یک زبان، زبان هنر سخن میگن. و جالبه که پربسامدترین و پرگفتگوترین آثار هنری که با مخاطبان خودش گفتگو میکنه در عرصه هنرهای تجسمیه. یک اثر سینمایی به قول معروف 90 دقیقه شما رو با خودش همراه میکنه و مدام میگوید تا تلاش کنند ارتباط برقرار کنند. اما یک قاب عکس، یک تابلو نقاشی، یک مجسمه ممکن است ساعت‌ها با اینکه قدرت ناطقه‌ای نداره، ساعتها شما رو به خودش جذب کنه و با شما حرف بزنه. این همان قدرت نگاه زیبایی شناسانه ی هنرمندان کشورمان و تمام جهان البته در عرصه هنرهای تجسمی است که هم زیبایی میبخشد به خلق نگاه زیبایی شناسانه ی این عرصه گسترده و هم البته قدرت آفرین است و تکلم بخش. امیدوارم آنچه که در این برنامه به شما تقدیم میشه هم باستابی از همین نگاه آینه‌گون باشه. من در خدمت شما هستم سرکار خانم خواجه نصیر بزرگوار.
امید درود و من خیلی متشکریم که با شما همراه هستیم در برنامه هفت اقلیم در عرصه هنر تجسمی. لطفاً شنونده این برنامه باشید. باغ موزه هنر ایرانی که با نام باغ سپهبد شناخته میشه در منطقه الهیه قرار گرفته. عمده شهرت این باغ موزه به خاطر وجود ماکت های زیبا از جاذبه های گردشگری معروف ایران در این باغ موزه است. در سال 1384 عملیات بازسازی کلی بر روی این باغ موزه انجام شد. پس از بازسازی محبته این باغ موزه، مراکز فروش صنعتی دستی و برخی محصولات فرهنگی هنری، کارگاه های هنری و چند محبته فضای سبز دیگر هم به این مجموعه اضافه شد. توضیحات بیشتر رو از زبان آقای خرمی خواهیم شنید.
خب عزیزان جان، میخوام شما رو دعوت بکنم به یک سفر کوتاه اما جذاب به یکی از نقاط گردشگری پایتخت در تهران. میخوایم بریم با هم دیگه به باغ موزه هنر ایرانی. سابقه و سابقه این باغ موزه به سال 1310 باز میگرده و در حقیقت باید رد و نشان اون رو در دوران رضا شاهی مد نظر قرار بدیم، جایی که شاید پیش از اون که این مکان به یک محیط عمومی به عنوان یک باغ موزه بدل بشه، یک باغ ویلای شخصی در منطقه شمال شرق تهران، منطقه الهیه، برای یکی از سران لشکر دوران قاجار به اسم سپهبد امیر احمدی بود. فارغ از این نام و نشان، اگر رد پای بدل شدن این خانه شخصی رو به یک محیط عمومی مملو از لذت بخوایم با شما قسمت بکنیم، باید به دوران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی برگردیم که کاربری این باغ موزه از یک محیط شخصی به یک محیط عمومی بدل شد. هرچند تا قبل از سال 1384 این بخش در اختیار خانه سینما بود، اما دو سالی تقریبا هنرمندان عزیز کشورمون تلاش کردند تا مبتنی بر جایگاه و ساحت هنر باغ ایرانی که البته نمونه اون، شهرت اون و جایگاه اون عرصه‌های جهانی رو در بر گرفته، یعنی سنت شکل باغ ایرانی، با الگویی مثل باغ فین کاشان بدل کردن این محیط به یک محیط کاملا مبتنی بر فرهنگ ایرانی تا یه دو سال صورت گرفت. دو سال 1386 این جایگاه و این ساحت به اسم باغ موزه هنر ایرانی به روی مردم آغوش خودش رو باز کرد. البته خب هنوز هم برخی از مردم این محل رو بجز باغ موزه هنر ایرانی به نام باغ سپهبد هم خطاب میکنن، اما اسمی که بیشتر برای اغلب مردم شناساست باغ موزه هنر ایرانی. اما چرا اصلا لفظ باغ موزه داره برای این محیط زیبا استفاده میشه؟ در جای جای شکل طراحی معماری این باغ موزه که عرض کردم الهام گرفته از باغ فین کاشان هست، ما دستسازهایی از برخی از مهمترین و گرانسنگترین آثار تاریخی کشورمون، از هزارهای دور یعنی از دوران هخامنشی تا عصر همین حال حاضرمون رو شاهد هستیم. نمونه های بسیار دقیق از
تعدادی از محیط‌های شناخته شده گردشگری کشورمون، مثل گنبد قابوس، مثل هشت بهشت، عمارت چهل ستون، عمارت شمس العماره، پل تاریخی و زیبای 33 پل، کاروانسرای مهیار، کاروانسرای صفوی است که در استان مرکزی در حقیقت حضور داره، باغ فینک کاشان، نقش رستم، برج آزادی تهران و برج میلاد، همچنین سه مجموعه مذهبی قرکلیسا که کهن‌ترین و قدیمی‌ترین کلیسا در منطقه فلات ایران به شمار میره، گنبد سلطانیه و در نهایت مقبره دانیال نبی. این نمونک ها، اگر واژه مناسبی برای ماکت بخوایم اون رو در قامت زبان فارسی استفاده بکنیم که عرض کردم، نمونه های کوچک طراحی شده از تأسیسات و سازه ها و معماری های قدیمی ایران، ابتدا برای جشن هنر شیراز در دوران پهلوی دوم ساخته شد، اما مورد بهره برداری آنچنان که باید قرار نگرفت و در نهایت هنرمندان کشورمون در طراحی باغ موزه هنر ایرانی از این در حقیقت ماکت ها یا همون نمونک ها استفاده کردن و در جای جای این باغ موزه اونها رو قرار دادن تا کسی که به باغ موزه هنر ایرانی سری میزنه از نقش رستم پاسارگاد، یعنی در دوران امپراتوری ساسانی و هخامنشی، سفر در دل تاریخ رو شروع میکنه تا برج میلادی که خب نماد معماری مدرن و معاصر کشورمون هست و با جای جای آثار درخشان سرزمینمون در محیطی نزدیک به یک هکتار آشنا میشه. البته تعدادی از حجم ها و مجسمه های سنگی از هنرمندان معاصر کشورمون هم در قالب این نمونک ها و ماکت هایی که عرض کردم ساخت اونها به دوره پهلوی اول در کشور ایتالیا هم تمامی این بخش هایی که خدمتتون عرض کردم، یعنی گنبد قابوس و هشت بهشت و 33 پل و باغ فین کاشان و نقش رستم و اینها که بوده مربوط به آن دوران بوده، اما تعدادی از حجم ها و مجسمه های هنرمندان معاصر کشورمون هم زینت بخش فصلی دیگر از فضا و شمایل مجسمه ها و نمادها و ماکت ها و نمونک هایی است که در این باغ موزه مورد استفاده قرار گرفته. با حسن نظری که طراحان باغ موزه هنر ایرانی داشتند، چند غرفه هم برای معرفی صنایع دستی ایران و فروش این آثار جهت بازدید کنندگان قرار گرفته. خب قطعا اماکن تفریحی و به قول معروف گفتنی نوشیدن و خوراکی که ممکن است فصلی از همون ساعت فراغت عزیزانمون رو بتواند کامل بکند هم در این باغ موزه دیده شده است. در نهایت برای یک سفر یک روزه در قامت مثلا تعطیلات پایان هفته، عزیزانی که میخواهند از این زندگی توأم با سرعت و پیچ و مهره و فلز و ماشینی امروزی فاصله ای بگیرند و دلی به تاریخ بزنند، میتونند به شمال و شرق تهران منطقه الهیه برند و از ساعت 10 صبح تا 6 عصر با باغ موزه هنر ایرانی همراه بشند، از نمونک ها، ماکت هایی که از بخش های درخشان فرهنگ و تمدن ایرانی ساخته شده تا مجسمه ها و شمایل ها و طرحواره های هنرمندان معاصر کشورمون لذت ببرند. در باغ ایرانی، این باغی به درازنای تاریخ هزاره تمدن ساز کشورمون که بر اساس نمونه ای کوچک شده از باغ فین کاشان هم باغ موزه هنر ایرانی طراحی شده، لحظاتی در این تهران غبارآلود و دود گرفته تنی به صفای درختان انبوه اونجا و هوای پاکش بزنند و لذت ببرند از این محیط فرهنگی و هنری. واقعا برخی از نقاط شاید از نظر محیط و مساحت کوچک باشه دوستان عزیز، ولی در سپردن ساعتی از گذران زندگیمون و دلدادگی بر احترام فرهنگ، هنر و تمدن ایران عزیز، بخش‌های بسیار بسیار متفاوت و درخشانی رو با خودش به همراه داره و این دست از دلچسبی‌ها میشه گفتش که فضای متفاوت از زیست رو حتی برای ما به وجود میاره و یک انرژی بدون که خودمان بدانیم به ما تزریق میکنه تا بتوانیم روزهای هفته رو با فراغ بال، آزادی اندیشه و البته لذتی که از آن سپری کردن در گذار تاریخی با ما سپری یادآوری کردیم رو با ما در میان بگذاره. به حال سرزدن به باغ موزه هنر ایرانی رو به جد به شما عزیزان توصیه میکنم. میگم یک سفر یک روزه، ساعتی فراغت و کسب انرژی و آشنا شدن با تابلوهایی که به معرفی هر یک از این بناهای قدیمی ایران کنار اون نمونک ها یا ماکت هایی که از اماکن تاریخی سرزمین اون هست در اختیار شما قرار میده. سکا خورم خواجه نصیر، من با افتخار در خدمت شما هستم.
از منزل یا محل کارتون بیرون اومدین، حتما به میدانها، بزرگراه‌ها، خیابان‌ها و دیگر نقاط شهر دقت کنین. هر جا که مجسمه یا تندیس یا سردیسی از افراد نامدار و مشاهیر کشورمون رو دیدید، بدونید که این مجسمه‌ها رو افرادی دانا و دلسوز برای یادآوری فرهنگ و تاریخ کشورمون ساختن و اونها رو در جای جای سرزمینمون در پیش چشم‌های من و شما به نمایش گذاشتند تا با این شخص ها بیشتر آشنا بشیم. گزارشگر برنامه ما جناب آقای مسترالامور گزارشی رو تهیه کردن که با هم میشنویم و بعد از اون آقای خرمی توضیحات جالبی رو درباره این موضوع برای شما خواهند داد.
آقا سلام، حال شما خوبه؟
مرسی، قربون شما. فرمان
اسم شریف شما چیه؟
مسعود هستم.
آقا مسعود شما چند سال داری؟
من 64-65 سال.
درود بر شما. زمان قبل انقلاب این مجسمه رو دیده بودید؟
من بچه بودم میرفتیم میدون انقلاب، من اینو میدیدمش.
اون زمان که میدید تو اون عالم بچگی یاد چی میفتید؟
خوشم میومدم ازش، از نمیدونستم چی ولی ازش خوشم میومد.
الان که دیگه میدونید این هیبت و این اجدها اینا چیه؟ بله. از این برامون توصیف کنید.
اون که نماد قدرته، اونم اهریمنه که داره با نیزش نابودش میکنه.
این گرشاست که یک نماد انسانه و اون اژدها که نماد نفس انسانی یا همون شیطانه، چجوری اینجا داره الان پیروزی خیر بر شر رو نشون میده؟
با همون نیزه که داره میزنتش میخواد از من ببره بیرون.
با یک اثر تجسمی هنری. چقدر هنر برای مردمان ما، اونم در یک میدان پرتعدادی مثل میدان هور، مهمه که مردم از هر قشری، از هر طبقه با سواد یا کم سوادی چشمشون به این آثار تجسمی آشنا بشه.
والا اگه بتونم ازم اضافه کنه، از این کار اضافه کنن جای دیگه خیلی خوب میشه. الان مثلا میدون ونک آرش رو گذاشتن، آرش کمانگیر رو گذاشتن.
بله بله،
میدون ونک
آرش گذاشتن.
آره، از این نمادات بذارن میدونای مختلف بذارن.
هویت‌های ایرانی اسلامی ماست.
آره دیگه.
درود بر شما. اگر نکته این فکر کنیم با چه سازه ای کار شده، شما که قدیمی هستی.
اینو بتونه و نمیدونم برنزه یا برنزه نیست.
پایش که بتونیه.
پایش بتونه.
درود بر شما. الان کجا ایستادیم؟
توی میدون هور.
میشه توصیفی از این مجسمه داشته باشید؟
نمادیه که خیر رو بر شر ترجیح میده، یعنی مثل هور که آزاده بوده و بر نفس خودش پیروز شد، اینم نشون میده که ما باید همینطوری باشیم.
درود بر شما. از نقش و نگاری که روی این مجسمه تاریخی هم اومده میخوام بپرسم.
خب اگر بهش دقت بکنی همینطوری گذرا رد نشی، چرا، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. یعنی اصلا مثلا این چی، واسه چی ساخته شده، واسه چی هست، چی رو داره نشون میده. اگه بهش دقت بکنی همین رو نشون میده که مثلا بر نفس خودت امیر باشی و بتونی که پیروز بشی و کارهای خوب انجام بدی.
چقدر آثار خانم، چقدر آثار تجسمی در میدانهای اصلی شهر به بازیابی هویت‌های ایرانی اسلامی ما کمک میکنه؟
اگه دقت بکنیم، دقت داشته باشیم، چرا هست. مثلا از منظر هنر بهش نگاه کنیم، نه از نظر همطوری گذرا رد بشی و ببینی که مثلا خب این همه زحمت کشیده شده، این ساخته شده، چی رو میخواد برسونه. یکی مثلا مثل استاد فرچیان با نقاشیاش اهل بیتو مثلا به مردم میشناسونه، یکی مثلا با این مثلا میگه که کار خوب بکن، نماد مثلا دین و اینجوری نشون میده، هر کسی به یه نوعی. ولی این از نظر هنر وقتی بهش نگاه میکنی مثلا با این ساختاری که داره، اون نیزه‌ای که داره، اون بتونی که ساخته شده و اون پایه‌ریزی که کردن که این همه اثر با این همه زلزله ها و این چیزا که اومده و این محکم وایساده، حتما یه کار دقیق و عمیقی بوده.
در حوالی مرکز تهران میدان حور یک فصل درازنایی از نصب و تجربه مجسمه‌های مختلف رو به خودش دیده. اگر به دوران قاجار در حقیقت بازگردیم، مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه جزو اون پادشاهانی بودند که به شدت دوست داشتن شمایل خود رو، خاصه شمایلی که از اونها شکوه رو بازتاب میده، رو در جای جای مختلف شهر نصب کنن. اصلی ترین اونها البته خب به میدان قورخانه بازمیگرده، به باغ شاه در حقیقت و یا میدان نقش یا همان میدان رزم. ولی دیگر میادین تهران هم بهره نبودند از چنین دست از معرفی پادشاهان قاجار، از جمله مهمترین اونها ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه. با دوران پهلوی و بعد از اون رسیدن به انقلاب شکوهمند اسلامی، جنس روایت به اصالت ادبیات ایران، هنرمندان و مجسمه سازان ما رو و البته مسئولان و متولیان امور فرهنگی و شهری ما رو بر اون داشت تا این بار جنس نگاه و روایت رو تغییر بدن و به جای پرداختن به پادشاهان و کسانی که صدر بر تخت، بر مجلس، بر قدرت در حقیقت استوار بودند، از الگوها و اساطیر مردمی تر استفاده بکنند تا هم بازتابی از فرهنگ و شکوه و تاریخ کشورمون باشه و هم جنس ارتباط و فراگیری اون با عموم مردم بیشتر باشه. اگر به میدون هور تشریف برده باشید یا از اونجا رد شده باشید، یک پهلوانی رو میبینید که در حال جنگیدن با یک اژدهایی هست که یک به قول معروف نیزه بلندی هم در دست داره و به دهان اون اژدها در حقیقت این نیزه رو فرو کرده. این قهرمان کسی نیست جز گرشاسب که یکی از اصلی ترین قهرمانهایی است که ما چه در اوستا چه در شاهنامه فردوسی فراوان از او شنیدیم. یک خط تمیزی بکشن فقط این گرشاسب پهلوان و قهرمان رو با آن گرشاسب پادشاه پیشدادی دچار خلط نشد. اینها دو انسان متفاوت هستند. مهمترین شناسایی گرشاسب در حقیقت باز هم قهرمان اصلی شاهنامه فردوسی رستم باز میگرده. گرشاسب نیای بزرگ، جد بزرگ در حقیقت رستم به شمار میره که از پهلوانی ها و رشادت های او فراوان فراوان در شاهنامه، در اوستا سخن گفته شده. ما یک منظومه حماسی بلند هم داریم به قلم و سروده اسدی طوسی هستن با نام گرشاسب نامه. به هر حال این مجسمه که تاریخ اون، تاریخ ساختش به سال 1312 باز میگره، تا حوالی سال 1315 کار ساختش طول کشید. استاد بزرگوار غلامرضا رحیمزاده ارژنگ در حقیقت این مجسمه رو در طول 6.5 متر، که 6 متر هم اگر اندازه نیزه رو به اون اضافه بکنیم 12.5 متر، رو طی 3 سال با بتون به عنوان اصلی ترین ماده شکل دهنده این مجسمه ساخته. و البته ما میتونیم دیگر مجسمه های قهرمان های شاهنامه رو که توسط زنده‌نام رحیمزاده ارژنگ، استاد ارژنگ بزرگوار ساخته شده رو در دیگر محیط‌های شهری کشورمون هم ببینیم، مثلا مجسمه یا نقش برجسته انوشیروان دادگر در کاخ دادگستری. اما امروز شما رو دعوت کردم به شهر تهران تا همراه بشید با این مجسمه و این نکته رو شاید به عنوان فقط یک تجربه با شما در میان می‌گذارم. گاه گداری در این زندگی سریع شهری، در این سر و کله زدن ما با پیچ و مهره و فلز به اسم زندگی مدرن، کمتر مجالی برای اندیشیدن در قالب زیبایی‌های شهری، محیط شهری و معماری شهری برای ما فراهم میشه. نمیگویم یک روز تمام، نمیگویم بخشی از تعطیلات پایان هفته خود رو، اما در حین یکی از ایامی که شاید گذرتون به حوالی میدان انقلاب در حقیقت خورد، یه مقداری پایین تر به سمت میدان هور تشریف بیارید، یه نیم ساعت 40 دقیقه ای به قول معروف گفتنی با این مجسمه، با عظمتش، با نوع فیگوراتیو و به قول معروف گفتنی آناتومی، اون زیبایی شناسی ابعادی که در آن حجم 12.5 متر عرض کردن که طول این مجسمه هست، با نگاه هنرمندانه به ویژه وقتی که دریابید مهمترین ابزار ساخت این مجسمه بتن بوده، یکی از سخت‌ترین مصالح برای کار مجسمه در حقیقت به شمار میره، مجسمه که فقط 10% اون توسط قالب درست شده، اون هم سر اژدهاست، بقیهش همه هنر دست استاد ارژنگ بزرگوار بوده و حکاکی که بر روی این مجسمه انجام دادن. اگر بخوای نگاه فرهنگی و ادبی داشته باشیم، فقط دقایق ایستادن در برابر مجسمه گرشاسب و نبرد او با اژدهای دیو در حقیقت میتونه ما رو به سمتی از دلدادگیمون به فرهنگ حماسی، فرهنگ قهرمانی، فرهنگ پهلوانی ایران زمین ببره که شناسنامه‌ای بسیار سترگ در حوزه روایت‌های منظوم و مکتوب از شاعران و نویسندگان بزرگ کشورمون با خودش به همراه داشته. از این دست از مجسمه‌ها در کشور ما و در همین شهر ما تهران کم نیست و من تلاش میکنم در هر برشی از یکی از برنامه‌های هفت اقلیم تجسمی شما رو دعوت بکنم، هم به عقبه ساخت این مجسمه، هم شانه زدنش به مسئله فرهنگ و تمدن، و هم هنرمند و اثر زیبایی شناسی که او در ساخت این مجسمه با ما به اشتراک گذاشته. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما و امیدوارم که همدل دیگر بخش‌های هفت اقلیم هنرهای تجسمی باشید.
سار دارد سرمست گرم سودا در همزن جهانی سرمست گرم سودا در همزن جهانی ای بم مکن که در سر سودای یار دارد سیلاب نیستی را سر در وجود من ده که از خاکدان هستی بر دل غبار داره بر دل غبار داره گشتم ولی که پای سوار دارم پای سوار دارم پای سوار دارم
رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
نقاشی به عنوان یکی از شاخه‌های هنرهای تجسمی همیشه مورد توجه بسیاری از هنرمندان بوده، اما واقعاً نقاشی چه نوع هنریه؟ نقاشی یکی از زیباترین و قدیمی‌ترین اشکال هنره، اما نقاشی دقیقاً چیه؟ ساده‌ترین تعریف نقاشی استفاده از رنگ‌ها برای خلق تصاویر روی یک سطحه، اما این هنر میتونه فراتر از این تعریف ساده باشه.
در نقاشی علاوه بر رنگ ممکن است مواد مختلف دیگه هم استفاده بشه. برخی از هنرمندان از مواد دیگری به جز رنگ برای ایجاد آثار هنری خودشون بهره میبرند. بیشتر نقاشی ها روی سطوح جامدی مثل بوم انجام میشن که به عنوان پایه‌ای برای اعمال رنگ ها و سایر مواد مورد استفاده قرار میگیرند. هنرمندان